أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در مورد توابع بود. توابع به اون کلماتی گفته می شد که در اعراب تبعیت می کنن از کلمات پیش از خودشون. دو موردش رو تا الان خوندیم. یک نعت رو خوندیم که صفت تبعیت می کنه از اعراب موصوف، نعت بهش هم گفته می شد، یعنی به غیر از صفت نعت هم بهش گفته می شد. نعت تبعیت می کنه از اعراب منعوت. درس این الحمدلله تمام شد. دومین از توابع توکید بود که توکید رو هم خوندیم. سومین قسم از توابع که در این درس باش آشنا میشیم بحث بدله. سابقا عرض کردیم که توابع 5 مورد هستن، اما در کتاب الفصوص 4 موردش رو میخونیم. 5 موردش رو انشالله در کتابای تفصیلی تر. ابتدای درس یک قصه ای نقل شده که روایتی است. این روایت در منابع روایی ما ذکر شده، الکافی جناب کلینی جلد 2 صفحه 53، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 67 صفحه 159، الوافی ملا محسن فیض جلد 4 صفحه 148، المحاسن جلد 1 صفحه 250، مشکات الانوار جلد 1 صفحه 14. روایت از امام صادق علیه السلام می فرماید که وقتی آقا رسول الله نماز صبح رو با مسلمان ها خوندن، با مردم خوندن، بعد نگاه کردن تو گوشه مسجد، دیدن یک جوانی ایستاده، سرش پایین افتاده، این بدنش داره میلرزه، رنگش زرد شده، جسمش خیلی نحیف و لاغر، دو چشمش گود رفته، پوستش به استخوان چسبیده از لاغری. پیغمبر بهش فرمود فلانی چطور صبح کردی؟ دیشبت رو چطور به صبح رسوندی؟ گفت یا رسول الله، من بر حالت ایمان و یقین به صبح رسوندم. حضرت از این حرفش تعجب کرد، فرمود یقین یک حقیقتی داره، علامتی داره. خب به من بگو این یقین تو نشونش چیه، حقیقت یقین تو چیه؟ گفت یقین من یا رسول الله همون چیزیه که باعث شده من محزون باشم، شب رو تا سحر تهجد داشته باشم، روز رو در هوای گرم تشنگی بکشم، کنایه از اینکه روزه بگیرم، و طوری این یقین من با من برخورد کرده که باعث شده نسبت به زینت و زیورهای دنیا بی‌رغبت بشم، اعراض کنم، سمت اینجور چیزا نرم، و طوری شده که انگار من ایستادم دارم نگاه میکنم به عرش پروردگارم که نصبش کردن برای حساب و کتاب مردم و خلائق و مخلوقاتم همه دارن محشور میشن، جمع میشن، منم بینشونم، وقت حساب و کتاب رسیده، و به طوری که انگار نگاه میکنم که اهل بهشت در بهشت متنعمن، خدا داره بهشون روزی میده، اهل بهشت همدیگر رو میشناسن، به تختاشون تکیه دادن. از اون طرف یا رسول الله انگار میبینم که اهل جهنم رو در جهنم دارن عذاب میشن، فریاد میکشن، آه و ناله میکشن، و انگار من صدای ناله آتش جهنم رو همین الان دارم میشنوم، تو گوشم داره میپیچه. پیغمبر رو کرد به اصحابش اینطور فرمود این عبدیست که خداوند قلبشو به نور ایمان منور کرده. بعد پیغمبر فرمود این حالتی که داری، یاد معادی، یاد قیامتی، این حالت حالت خوبیه، مواظبت کن این حالت رو از دست ندی، همراهت باشه این حالت، این حالت رو برای خودت نگه دار. جوون رو کرد به آقا رسول الله، گفت یا رسول الله یه درخواست دارم، برای من دعا کن، از خدا بخوای یا رسول الله که به من شهادت همراه تو رو رزق و روزی کنه. چه درخواست زیبایی کرد. یا رسول الله من از تو میخوام برام دعا کنی که خداوند شهادت رو رزق و روزی من کنه. خب قطعا پیغمبر مستجاب الدعوه است، و اگر برای کسی دعا کنه آقا رسول الله دعاش به اجابت میرسه. پیغمبر برای این جوان دعا کرد، چیزی نگذشت، یه چند روزی بیشتر نگذشت، که این جوان با پیغمبر برای یکی از جنگ ها همراه رسول الله از این غزوات خارج شدن از مدینه، رفت جنگید، 7 نفر رو کشت، به درک واصل کرد، بعدش هم خودش در راه خدا به شهادت رسید. این جوان آخر و عاقبتش ختم به سعادت و شهادت شد، ختم به خیر از دنیا رفت. بین یدی الناس در پیشگاه متن، کیف اصبحت، چگونه صبح کردی تو، در چه حالی صبح کردی تو. اصبحت فعل و فاعل، کیفم حاله. ان النبی محمد صلی الله علیه و آله صلا بالناس الصبح، همانا پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ان از احرف مشبهتون بالفعل، النبی اسمشه لذا منصوبه. ما خوندیم که احرف مشبهتون بالفعل نصب به اسم میدن و رفع به خبر. همانا پیغمبر، پیغمبر چه کسی؟ محمدن صلی الله علیه و آله، منظورمون از پیغمبر آقا رسول الله محمد مصطفی است. سلا، این سلا صیغه‌ایه که ماضیه، درونش یک هو است که برمیگرده به محمدن. پیغمبر نماز خوند، بن ناس، این با حرف جره، بعدن انشالله در کتابای مفصل تر میخونید. حرف با 14 معنا داره، یعنی در کتابای نحوی برای همین حرف با 14 معنا ذکر شده. یکی از معانی با مصاحبت، همراهی. مثلا میگه خرج تو بهم، یعنی خرج تو معهم، خارج شدم همراه اونها. در اینجا این با بناس به معنای مصاحبته، یعنی آقا رسول الله نماز خوند، مع الناس، همراه مردم، با مردم نماز خوند. یک معنای با تفدیه است. شنیدید میگن به ابی انت و امی، یعنی به فدای تو پدر و مادرم. خب از این جمله کجا فداش به دست میاد؟ خب ما در این عبارت به ابی انت و امی کلمه فدا که وجود نداره. این با به ابی بهش میگن با تفدیه، یعنی به فدای تو، معنای همین حرف باه. یکی از معانی با تفدیه است، به فدای تو پدر و مادرم. ان النبی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالناس، یعنی نماز خواند همراه مردم. چه نمازی را؟ از صبح، در واقع این بوده صلات از صبح، نماز صبح را خواند، که مضاف ما که صلات باشه هست شده این از صبح، نه اینکه صبح خوند، نماز صبح خوند. از صبح مفعولمه برای صلا. فنظر الى شاب فی المسجد زاویته، پس نگاه کرد، نظر صیغه یک ماضی ثلاثی مجرده بر وزن فعل، یک هو درونشه که برمیگرده به آقا رسول الله. پس نگاه کرد آقا رسول الله، الا شابن، به یک جوانی، الا حرف جره، لذا شابن که بعدش اومده مجرور شده، به یک جوانی که فل مسجده، در مسجد بود. البته زاویتهی یعنی زاویت المسجد، این ضمیره زاویتهی که مضاف الیه زاویه است برمیگرده به مسجد. زاویتهی در زاویه مسجد بود، یعنی در گوشه مسجد بود. حالا این جوان حالتش چطور بود؟ و هو یخفق، این واو حالی است. سابق هم عرض کردیم واو اقسام مختلفی داره، واو قسم داریم، واو عاطفه داریم، واو حالیه داریم، اینجا واو حالی است. این جوانی که گوشه مسجد ایستاده بود حالتش چطور بود؟ و هو یخفق، این واو میشه جمله حالیه، هو ضمیر منفصل مرفوعی مبتدا، یخفق میشود فعل مضارع صیغه اول خبرش، که درون یخفق هم یک ضمیر هو وجود داره که برمیگرد به اون شاب. حالا خفقه، یخفقو یا یخفقو، هر دوتاش اومده، مزارش بر وزن یفعلو، یفعلو، هر دوتاش در کتابای لغت استعمال شده. حالا خفقه به چه معناست؟ میگه به معنای جنبیدن، تکان خوردن، لرزیدن، مرتعش شدن. و این جوان می لرزید، در حال لرزه بود، تکان خوردن بود. و یهوی برأسی، یهوی از هوا، یهوی به چه معناست؟ پایین افتادن، سقوط کردن، و یهوی برأسه‌ای، یعنی سرشو رو به پایین انداخته بود. همینطوری سر که رو به پایین بود داشت میلرزید. این یهوی صیغه یک مضارعه بر وزن یفعلو بوده، یهویو. در کتاب صرف متوسطه درس 33 قاعده 8 صفحه 241 اونجا رو اگر نگاه کنید صرف متوسطه، میگفتیم واو مضموم ما قبل مضموم و خدمت شما عرض کنم یا مضموم ما قبل مکسور، یعنی یایی که حرف ضمه بگیره اما حرف قبل یا کسره داشته باشه، در صورتی که آخر کلمه باشه ضمه این یا واو حذف می شود. واو مضموم ما قبل مضموم، یا مضموم ما قبل مکسور، یعنی حرف قبل از یا کسره داشته باشه. ید اوو واو حرف آخر ضمه گرفته، ما قبلش هم ضمه است، ید اوو. لذا این قاعده جاری میشه، ید اوو میشه ید او. یرمیو بر وزن یفعلو، یا حرف آخر ضمه گرفته، ما قبلش که میم باشه کسره است، یرمیو. خب قاعده جاری میشه، این قاعده 8 میشه یرمی، این قاعده اعلال بود. در اینجا یهویو یا مضموم ما قبل مکسوره، ضمه از یا میفته میشه یهوی، وگرنه بر وزن یفعلو. و یهوی برأسه ای، یعنی پایین انداخته بود سرش را اون جوان. مصفرن لونهو، مصفرن یعنی زرد شده بود رنگش، لونهو رنگ اون جوان. قد نحف جسمه، نحف به چه معناست؟ باریک بودن، لاغر بودن، استخوانی بودن، نحیف شدن، نزار شدن، در لغت این معانیو داره، یعنی نحیف شده بود، لاغر شده بود جسم اون جوان. نحف صیغه یک ماضی، جسمو میشه فاعل نحف، لذا مرفوع. و غارت عیناه فی رأسه، غارت صیغه چهارم ماضیه، غاره، غارا، غارو، غارت. این غارت صیغه چهارم ماضی. غارت به چه معناست؟ گود افتادن، تو رفتن، مثل چشم و نظایر آن تو کتابای لغت میگه، به این تو رفتگی چشم میگن غارت. غارت صیغه چهارم ماضیه. تو رفته بود عیناه، عینا عین یعنی چشم، عیناهو یعنی دو چشم اون جوان. تو رفته بود فی رأسه، تو سرش، یعنی این چشاش گود افتاده بودن، چشاش داخل رفته بودن. این عینا اسم مثناه، در حالت رفی الف میگیره. خب این عینا میشه فاعل برای غارت، چون فاعله اسم مثناه در حالت رفی الف میگیره، در حالت نصب و جری یا میگرفت. و لسقه جلده به عظمه، لسقه به چه معناست؟ پیوستن، چسبیدن. لسقه بر وزن فعل ثلاثی مجرد صیغه یک ماضیه، یعنی چسبیده بود جلده. این جلده میشه فاعل لسقه، جلد به معنای پوسته، پوست این شاب، این جوان چسبیده بود به عظمه، به استخوانش. دیدید بعضی وقتا تو عرف هم میگیم فلانی اینقدر لاغره، انگار پوستش به استخون چسبیده. حالا میفرماند و لسق جلده به عظمه، یعنی چسبیده بود پوست این جوان به استخوانش. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پس فرمود له، این لام حرف جره، این هو میشه ضمیر متصل مجروری، برمیگرد به اون شاب. پس فرمود به اون جوان، چه کسی فرمود؟ رسول الله. رسولو میشه فاعل قاله، مضاف الله میشه مضاف الی، لذا سابقا خوندیم مضاف الی مجرور میشه. فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلانو، در چه حالی صبح کردی تو ای فلانی؟ به اون جوان فرمود. قال، قال صیغه یک ماضی، اون جوان گفت اصبحتو، این اصبحتو صیغه 13 ماضی، اصبحتو یا رسول الله علا ایمان یقین، صبح کردم من یا رسول الله بر ایمان بلکه بر یقین صبح کردم. فعجب رسول الله منه قوله، پس تعجب کرد، شگف زده شد آقا رسول الله از اون جوان، البته قولهی، از قول و گفتار اون جوان پیغمبر شگف زده شد، تعجب کرد. و قال صلی الله علیه و آله ان لکل یقینا حقیقتا، پیغمبر فرمود همانا برای هر یقینی، یک حقیقتی وجود داره. این ان از احرف مشبهتون بالفعله، حقیقتن که منصوبه میشه اسم ان، ولی آخر جمله اومده لکل یقینن. این لکل جار و مجرور خبر مقدم برای ان. پس ان احرف مشبهتون بالفعل لکله میشه خبر مقدم، حقیقتا اسم مؤخر برای ان. پیغمبر فرمود ان لکل یقینا حقیقتا، همانا برای هر یقین یک حقیقتی وجود داره. فما حقیقت و یقینه که، پس چیست حقیقت یقین تو؟ این نشونه یقین تو چیه؟ حالا حقیقتا یقین تو چیه؟ برای من بگو. پیغمبر داره ازش سوال میکنه. فقال، اون جوان گفت ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی، گفتش که یا رسول الله همانا یقین من یا رسول الله همان چیزی است که محزون کرده مرا. احزن صیغه که ماضیه بر وزن افعل است، ثلاثی مضیده، درونش یک هو است که برمیگرده به اون یقین. محزون کرده اون یقین مرا، احزننی، این یا آخر احزننی ضمیر متصل منصوبیه یا برای متکلم وحده است دیگه. اون یقین منو محزونم کرده. و اسهر لیلی، سهر به معنای سهره، ثلاثی مجرد، به معنای بیدار ماندن، بیداری کشیدنه. اما وقتی به ثلاثی مزید میره میشه اسهره، یعنی به باب افعال بره، یعنی بیخواب کردن کسی را، کسی رو بیخواب کنن، خواب رو حرام کردن بر کسی، به بیداری واداشتن کسی. حالا اسهره، اون یقین بیدار داشته شبم را، یعنی اون یقینی که من پیدا کردم سبب بیدار موندن من در شبم شده دیگه، من شب نمیخوابم. اسهره یه هو درونشه که فاعلشه، برمیگرده به اون یقین. این لیلی میشه مفعولش، البته باید منصوب باشه چون اضافه شده به یا متکلم، اعرابش اعراب تقدیریه. و ازمع حواجری، ازمع به چه معناست؟ یعنی تشنه کرده اون یقین. حواجر جمع حاجر است، جمع حاجره، به گرمای نیمروز، ظهر، نیمروز میگن حواجر. این حواجر البته جمع حاجر است. حالا میگه و ازمع، تشنه کرده اون یقین من حواجری، گرمای روزم رو، یعنی باعث شده در گرمای روز من تشنه باشم. کنایه از چیه؟ کنایه از این که من روزه باشم، آب نخورم. بعد میگه فعزفت نفسی عن الدنیا زبرجها. فعزفت، عزفه در لغت وقتی با عن میاد، با عن متعدی میشه، به معنای اعراض کردن، روی گردانیدن، دست کشیدن، دوری گزیدن، بیزار شدن. فعزفت صیغه چاره، پس اعراض کرده نفس من. این نفس، کلمه نفس مؤنث مجازیه، لذا فعلی هم که براش میارن به صورت مؤنث آوردن، صیغه چهار ماضی آوردن. فعزفت نفسی، پس روی گردان شده نفس من، اعراض کرده نفس من، دست کشیده نفس من. از چی؟ عن دنیا، از دنیا، زبرجها. زبرج در لغت به معنای زیور، زینت. نفس من دست کشیده، اعراض کرده از دنیا، از زیور و زینت‌های دنیا. اینها زبرجه ها، ضمیرها که مضاف الیه، برمیگرده به دنیا. حتی که انی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب، به طوری که، حتی به طوری که انگار من، که انی، که ان از احرف مشبهتون بالفعل دیگه، این یا میشه اسمش، که ان، انگار من، انظر صیغه 13 ماضی ثلاثی مجرده، فاعلش انا، درونش واجب الاستتاره، یعنی من نگاه میکنم به عرش پروردگارم. و قد نصب للحساب، که نصب شده برای حساب و کتاب، یعنی اینقدر من دیگه شبام بیدارم، روزام روزم، این یقین باعث شده که از تمام زیورها و زینتهای دنیا دست بکشم و این یقین من طوری شده که انگار همین الان من دارم عرش پروردگارم رو میبینم که این عرش نصب شده برای حساب و کتاب مردم. این حساب و کتاب خیلی مهمه. در سوره مبارکه الرحمن آیه 5 خداوند میفرماد الشمس و القمر و به حسبان، میفرماد که خورشید و ما با حساب منظمی میگردن. شما نگاه کنید یه وقتی تقویم میاد بیرون، مثلا میگن سال 1404 در چه ماهی چه روزی از چه ساعتی چه دقیقه‌ای تا چه دقیقه و ثانیه‌ای ما خورشید گرفتگی داریم یا ماه گرفتگی داریم. گاهی اوقات مال چند سال آینده رو میگن. چرا؟ چون این خورشید و ما رو حساب و کتابه، منظمه. لذا از الان میگن که چه مدت دیگه ما خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی داریم. از شمس و القمر و به حسبان، یعنی خورشید و ما رو حساب و کتاب دارن گردش میکنن. حتی بدن ما هم روی حساب و کتابه. گاهی اوقات آزمایش میده انسان، میگن حواست باشه، شما مثلا فشارت رو فلان عدده، قندت رو فلان عدده، باید یکم بیاری پایین تر ببری بالاتر. بدن ما هم نظم داره، رو حساب و کتابه. همه چی تو این عالم حساب و کتاب داره. مگه میشه اعمال ما حساب و کتاب نداشته باشه؟ گاهی اوقات بنده‌ای که تدریس میکنم یا بنده‌ای که مدیر یک جایی هستم یا بنده‌ای که کادر یک جایی هستم، به یه نحوی طلبه پیش من هست یا بالعکس طلبه ها نسبت به اساتیدشون، نسبت به مدیرشون یک حرفی میزنن، گاهی اوقات یه نفر رو دل سرد میکنن، دل زده میکنن، بی انگیزه میکنن، این حرف ما باید روز قیامت حساب و کتابشو پس بدیم. انا نحن نحیی الموتى و نكتب ما قدموا و آثارهم. خداوند در سوره مبارکه یاسین اونجا میفرماد ما مرده ها رو زنده میکنیم و نكتب ما قدموا، کاراشون رو مینویسیم و آثارهم، اثر کاراشون هم مینویسیم. گاهی اوقات یک طلبه یه حرفی بکنه، بزنه به استاد خودش، یک جسارتی، یک توهینی کنه، استاد رو کمی ناراحت کنه، به غیر از اینکه حساب و کتاب روز قیامت داره، اثراتش تو همین دنیا هم دامن ما رو میگیره، سلب توفیقی میاره. یا یه استادی به شاگرد بگه آقا شما به درد این کارا نمیخوری، شما به درد طلبگی نمیخوری، هی بهش بگه آقا شما اهل درس نیستی، متوجه نمیشی، کن ذهنی، هی با این حرفش کم کم بیاد و انرژی منفی بده اون آقا خانم طلبه یا آقای طلبه یا دانشجو، بگه خب ما دیگه ول کنیم، به درد این کارا نمیخوریم. این اثر حرفای ماست. همه اینا حساب و کتاب داره. وقد نصب للحساب، نصبه بر وزن فعله، فعل مجهوله که نصب شده، هوه درون نصبه که برمیگرده به اون عرش میشه نائب فاعل، که اون عرش نصب شده برای چی؟ للحساب، برای حساب و کتاب. و حشر الخلائق لذالک، و محشور شدن خلائق یعنی همه مخلوقات الهی، همه مردم. حشره بر وزن فاعله ماضی مجهول صیغه یک، الخلائق و نائب فاعل حشر است، لذا مرفوعه. لذالک، خلائق برای چی محشور شدن؟ همه دارن جمع میشن در صحرای محشر. لذالک مشارون ایل، مشارون الیه ذالک، چون ذالک اسم اشاره است دیگه، به چی داره اشاره میکنه؟ به اون حساب و کتاب که تمام مخلوقات محشور میشن، جمع میشن برای ذالک، یعنی برای حساب و کتاب. و انا فیهم، این جوان به آقا رسول الله گفت انگار دارم میبینم همه مخلوقات جمع شدن، عرش الهی نصب شده برای حساب و کتاب، و انا فیهم یعنی من هم در بین این خلائقم. هم در فیهم، این ضمیر هم ضمیر مجروری برمیگره به خلائق، که منم در بین این خلائقم. و کأنی انظر الی الجنه اهلها، و که انه انگار من میبینم، انظر الی الجنه، دارم نگاه میکنم به سوی بهشت، اهلها، اهل بهشت، ضمیرها برمیگره به جنت، انگار من همین الان دارم نگاه میکنم به بهشت، به اهل بهشت، اینها رو میبینم. یتنعمون فی الجنه، که نعمت داده میشوند در بهشت، یعنی اهل بهشتی ها دارن از خداوند نعمت میگیرن، رزق و روزیشون رو میگیرن. و یتعارفون، این یتعارفون صیغه سوم مضارع است دیگه، یعنی اهل بهشت همدیگه رو میشناسن، با هم خوش و بش میکنن، رفاقت دارن، با هم دیگه برادری دارن. تعارف، یتعارف و تعارف باب تفاعل، یتعارفون یعنی همدیگه رو میشناسن اهل بهشت. و علل ارائک متکئون، و انگار همین الان دارم میبینم، ارائک جمع اریکس به معنای تخت، خدمت شما عرض کنم که بستر، تخت و میگن عریکه. عرائک هم جمع عریکه است. و این اهل بهش علل عرائکه متکئون، بر تختهاشون تکیه زده هستن، تکیه زننده هستن. و که انی انظر الی النار، و انگار من دارم نگاه میکنم الی النار، به سوی آتش جهنم، اهلها، اهل جهنمو دارم میبینم. اینها برمیگرده به نار. کلمه یه نار درسته تا تأنیث نداره، اما مؤنث مجازیه. و هم، این هم برمیگرده به اون اهل، که این اهل نار، فیها ضمیرها برمیگرده به نار، که اهل نار در نار یعنی در جهنم، معذبون عذاب داده میشوند، مسترخون یعنی مسترخون از سرخه سراخ، شیون کردن، داد زدن، نال سر دادن، نعره زدن، فریاد کشیدن. این معانی در لغت برای سراخ ذکر شده. اهل جهنم رو میبینم که در جهنم عذاب میشوند و مسترخون فریاد میزنن، ناله میزنن. این مسترخون اسم فاعله، چه بابیه؟ از باب افتعال گرفته شده. اسم فاعله باب افتعاله. تو صرف متوسطه قاعده دوم باب افتعال شما خوندید اگر یک کلمه فاعل فعلش یکی از چهار تا حرف صاد، ضاد، طا یا ضا باشه، تا باب افتعال تبدیل میشه به طا، یعنی ت دو نقطه باب افتعال تبدیل میشه به طا. در واقع مسترخون این جای طا ت دو نقطه بوده، اما نه اینکه فاعل فعل صاد، مص این میم که بذارید کنار، صاد فاعل فعل ماه. چون فاعل فعل صاد، ت باب تبدیل میشود به طا، به طا دسته دار. در علم صرف خونیم. و کأنی الان اسمع النار زفیرها، یا رسول الله، کأنی انگار من همین الان دارم میشنوم آتش رو، زفیرها. این زفره به چه معنا؟ زفیر آه عمیق کشیدن، ناله کردن، نالیدن. زفیرها اینها برمیگره به نار، یعنی یا رسول الله انگار همین الان دارم میشنوم صدای ناله آتش جهنم رو، دارم صدای ناله آتش جهنم رو هم میشنوم. یدور فی مسامعی، که این صدا انگار داره در مسامع، مسامع جمع مسمعه، یعنی انگار داره تو گوش من همینجور میپیچه این صداها. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لأصحابه، آقا رسول الله به اصحابش فرمود، هذا عبدن، هذا اسم اشاره است، مبنیه، محلن مرفوع مبتدا، عبدن خبرشه مرفوع. این عبدیست که نور الله قلبه بالایمان، که منور کرده خداوند تبارک و تعالی قلب این جوان رو به وسیله ایمان، خداوند به وسیله ایمان قلبش نورانی کرده. نوره بر وزن فعل یا فعل، نوره یا نوره تنویر، صیغه یک ماضی باب تفعیل ثلاثی مزید، الله میشه فاعلش، قلبه مضاف، هو مضاف علیه، قلبه میشه مفعول به نوره. بل ایمان جار و مجرور متعلق به نوره. ثم قال له، بعد از اینکه پیغمبر رو کرد به عصا فرمود این جوانیست که خداوند قلبشو با نور، با ایمان نورانی کرده، رو کرد به جوان اینطور گفت، ثم قال له، سپس فرمود آقا رسول الله به اون شاب، الزم، الزم صیغه هفت امره، ما انت علی، یعنی این حالتی که داری الانو ملازمت داشته باش بهش، اینو برای خودت نگه دار، این حالت حالت خوبیه، یاد معاد بودن، یاد قیامت بودن، این حالت رو برای خودت نگه دار. الزم صیغه هفت امره، انت درونش واجب الاستتاره، الزم ما بر این چیزی که انت علی، بر این هستی، بر اون حالت هستی، یعنی این حالتی رو که داری ملازمت داشته باش، همراهی کن و اینو برای خودت نگه دار. فقال شابو، قال فعل، شابو فاعلش، اون جوان گفت ادع الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک، گفت دعا کن تو یا رسول الله، بخوان تو از خدا، ادعو صیغه هفت امره، انت درونش واجب الاستتاره، فعل و فاعل، دعا کن تو خدا را، الله میشه مفعول بهش، برای من، یعنی برای من از خدا بخوا، درخواست کن یا رسول الله. چی درخواست کن؟ ان ارزق، ارزق صیغه 13 مضارع مجهوله، ارزقو بوده بر وزن افعلو، ان ناسب قبلش اومده به جایی که بگیم ارزقو شده ارزقه. ان ارزقه این که رزق داده شوم من، روزی داده شوم من، چه چیزی؟ الشهادته میشه مفعول ارزقه. شهادت چی؟ معک، با تو، دوست دارم در راه تو، در کنار تو، همراه تو به شهادت برسم. فدعا له رسول الله، پس دعا کرد برای اون شاب رسول الله. دعا صیغه یک ماضی، رسولو میشه فاعلش. رسول الله دعا کرد برای اون جوان. فلم یلبس الا ایاما حتی خرج فی غزوات النبی بعدها. فلم یلبس چطور معنا میشه؟ لبث به معنای درنگ کردنه، تأخیر کردنه. اما لم یلبث یعنی دیری نپایید که، طولی نکشید که. فلم یلبث طولی نکشید مگر ایامن، الا ایامن مگر چند روز، طولی نکشید نپایید مگر یه چند روز، یه چند روز بیشتر طول نکشید. حتی خرج فی غزوات النبی، تا اینکه خارج شد. این خرج صیغه یک ماضیه، هو درونش برمیگره به اون شاب، اون جوان. خارج شد اون جوان فی غزوات النبی، غزوه خب میدونه دیگه، در جنگایی که آقا رسول الله شرکت میکردن غزوه گفته میشد. حتی اینکه خارج شد اون جوان در جنگهای آقا رسول الله، بعضها بعضی از اون غزوات. فقاتل، این قاتل ثلاثی مزید، قاتل یا قاتل و مقاتل، پس جنگید اون جوان. قاتل صیغه یک ماضی، هو درونش برمیگره به اون شاب. پس جنگید اون شب اون جوان. فقتل سبعتن، پس کشت اون جوان هفت نفر را. قتل صیغه یک ماضی، هو درونش که فاعلش برمیگره به اون شاب، اون جوان. سبعتن مفعولون بشه، پس اون جوان کش هفت نفر را. ثم، بعد از اینکه هفت نفر رو کش، ثم قتل فی سبیل الله، سپس کشته شد. این قتل صیغه یک ماضی مجهوله، هو درونش نائب فاعلشه. چرا نائب فاعل میگیم؟ چون قتل بر وزن فاعل مجهوله دیگه، فاعل نمیگیره، نائب فاعل میخواد. سپس کشته شد اون جوان در راه خدا. قاتل کی بود دیگه ذکر نشده، فاعل ذکر نشده. سپس اون جوان کشته شد در راه خدا. یک بیت شعر زیبایی هم داریم. و من لم یمت، و من لم یمت به سیف مات به غیرهی، تنوعت الاسباب والموت واحدون. می فرماد که و هر کسی که لم یمت، نمیرد به وسیله شمشیر، یعنی در راه خدا کشته نشه، مات به غیرهی، کشته میشه به وسیله غیر شمشیر، یا میمیره به وسیله غیر شمشیر، حالا یا تصادف یا سکته است یا تو خواب میخوابه دیگه بیدار نمیشه. تنوعت الاسباب، این اسباب فاعل تنوعته، این تنوعت صیغه چهار ماضی، کسر بهش دادیم برای دفع التقاء ساکنه. تنوعت الاسباب، یعنی اگرچه اسباب مرگ، اون چیزایی که سبب میشه انسان از دنیا بره، تنوعت متفاوتن متنوعن، اما والموت واحدون، مرگ یکیه. مهم این انسان چطور بمیره. از خدا بخوایم، همونطور که امیرالمومنین برای جناب مالک اشترش دعا کرد در خط آخر نامه 53، وقتی نامه زیبا رو برای مالک نوشت، حضرت فرمود مالک از خدا میخوام آخر عمر من علی و تو مالک رو ختم به سعادت و شهادت کنه. تدریبات الفهم والاستيعاب، یک، رتب الکلمات فی کل سطر و کون جملتن. اسمع زفیر النار، انظر الى اهل الجنت، نظر النبی الى الشاب، عجب النبی من قول الشاب، قاتل الشاب فقتل ثم قتل. اینطور میشه. سوال دوم، املا الفراغ بالکلمه المناسبه مما بین القوسین. این جای خالی رو، فراغ یعنی جای خالی رو، با کلمه مناسب از اون کلماتی که بین این دو تا پرانتز، این دو قوس یعنی دو پرانتز قرار گرفته، پر کنید. اهل الجنه یتنعمون فیها یا یسترخون فیها، اهل جهنم در بهش متنعمن یا فریاد و آه و ناله میکشن، میگیم یتنعمون فیها. دو، استشهد الشاب بعد ان قتل 9 نفرن یا 7 نفرن. اون جوان وقتی که جنگید، آیا بعد از اینکه 7 نفر رو کشت به شهادت رسید یا اینکه بعد از اینکه 9 نفر رو کشت در عبارت خونیم فقط تل سبعتن، بعد از اینکه 7 نفر رو کشت به شهادت رسید. سوال سوم، قل صحیحون او خطاان، این جملات رو بگید صحیح یا خطاه. یک، کان شاب صائما فی النهار، میفرماید که اون جوان روزه میگرفت در روز، صائم بود یعنی روزه دار بود در اون روز. بله در این قصه خونیم و از مع هواجری، منظور و کنایه از این بود که بله در روزش روزه میگرفت. دو، ان الیقین افضل من الایمان، یقین با فضیلت تر از ایمانه. تو اون عبارت داشت اصبحت یا رسول الله علی ایمان یقین. خب اگر طبق این عبارت بخوایم بریم جلو که حالا بحث بدل رو بخونیم، یقین بدل باشه برای ایمان، میگیم نه یقین و ایمان یکیه، یقین و ایمان یکیه، لذا ان الیقین افضل من الایمان اشتباهه. اما اگر روایات اهل بیت رو ببینیم، سوال شد از امام حسن مجتبی علیه السلام ایمان بالاتره یا یقین بالاتره، حضرت فرمودند لان الایمان، یقین بالاتر از ایمانه، به دلیل اینکه لان الایمان ما سمعناه به آذاننا، ایمان اون چیزیه که ما میشنویم با گوشهامون، و صدقناه به قلوبنا و تصدیقش میکنیم با قلبهامون، اما ولی یقین ما ابصرناه، یقین اون چیزیه که ما با چشمامون میبینیمش، ما ابصرناه به اعیننا، اون چیزیست که ما با چشمامون میبینیمش، و استدللنا بهی علا ما غاب عنا، و استدلال میکنیم به آن به چیزی پی میبریم که از ما پنهانه. یقین بالاتر از ایمانه. النبی تعجب من جسم شاب، پیغمبر تعجب کرد از جسم جوان، از جسم و اون حالت فیزیکی بدنی اون جوان، نه پیغمبر از جسمش تعجب نکرد، از گفتارش تعجب کرد. فعجب رسول الله منه قوله، از قول اون جوان. خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله علیه در مورد علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، جملات توضیح جالبی رو بیان میکنن با یک مثال که در کتاب 20 گفتارشون اونجا میارن. شهید مطهری میفرماد ما یک علم الیقین داریم. علم الیقین مثل این میمونه که انسان یک جایی ایستاده باشه، یک دیواری باشه، پشت این دیوار آتش باشه که ما نبینیم، اما این دودی که میره بالا ما میفهمیم پشت این دیوار یک آتشه. به این میگن علم الیقین. من آتش رو نمیبینم اما از این دود به آتش میرسم، به این میگن علم الیقین. اما عین الیقین چیه؟ من از دیوار عبور میکنم میرم اون طرف، آتش رو میبینم، از دیوار عبور میکنم و آتش رو میبینم. شهود بالاتر از دونستنه، به این میگن عین الیقین. اما یه وقتی انسان نزدیک میشه به این آتش، به طوری که حرارت این آتش رو لمس میکنه، این مرحله از اون دوتای قبلی بالاتره، به این میگن حق الیقین. حالا از این درس چه چیزی، از این قصه چه چیزی استفاده میشه؟ خب یاد معاد خیلی مهمه، و اینکه انسان یاد عذاب جهنم باشه. در روایت داریم، همین جمله رو بگم، آقا رسول الله میفرماد ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک العلمه، در میزان الحکمه اومده در کتابای حدیثی ماست که اهل جهنم یکی از عذابهاشون اینه، خدا میخواد عذابشون کنه اینطوریه، اذیت میشن از بوی گند عالمی که به علمش عمل نمیکرد. یعنی خود عالم بی عمل باعث عذاب دیگران در جهنم، که اهل جهنم شکایت میکنن به خدا این کیه دیگه اومده تو جهنم که بوی گندش، بوی تعفنش ما رو داره اذیت میکنه. لذا این برای ما طلبا این روایت خیلی مهمه که باید حواسمون باشه و خدای نکرده خودمون عالمی نشیم که به علممون عمل نکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.